من بحث دعا رو دارم عرض کردم. تو دعا میگه آقا بخواه، زیاد بخواه، همت بلند دار، به زبون بیار، سه بار تکرار بکن خواستتو. امروز تو عرب هست مسلم سلام الله علیه میگفتم، گفتم خدایا ببین ما چند تا حاجت داریم، ندی میاییم وسط سن داد بیداد میکنیم. اینقدر آدم راحت میشه. گفت خدایا حاجتمو ندی، این دستمو قطع میکنم، میگیرم این دستم، میرم بین مردم داد میزنم، این دست در خونه خدا دراز شد، خدا ناامید برگردون. تا اومد دستشو قطع بکنه خطاب رسید، وایسا حاجتتو بهت میدیم، نکن. دید به سنگ آسیاب بستنش داره فشار میده و داره هول میده. بعد اومد پیشش گفتش که آقا خیلی داری اذیت میشی؟ گفت آره سخته، تازه این مالی شیفت بعد از ظهرمه، خبر ندید صبح اربابم با من چی کار میکنه، ولی خب یه لقمه نون داریم، یه جا داریم، بس برم با اربابت صحبت بکنم. گفت نه داداش، و این هم بگید با من، و این هم بگذرد. میگذره، حالا سخته ولی میگذره. بابا باید چارپا ببندن این سنگ آسیابو بچرخونه. گفت داداش و این هم بگذرد. میگذره. این بگذرد رو با من بگید که من نفهم نگم مستمعم خوابه. میدونم من اون انرژی دارید الحمدلله. رفت 10 سال دیگه اومد. گفت سراغش رو بگیرم، احتمالا مرده، استخوناش هم پورت شده، ضعیف و نحیف و لاغر. رو رفت سراغ، گفتن صاحب فلان کاروان سراست، باری کلا. رفت سراغش گفت فلانی حضرت خوب شده؟ گفت نهار مهمون من باش، داستانمو برات تعریف کنم. باش. گفت ما کارمونو میکردیم، یه لقمه غذامونو میخوردیم و همونجا گوشه آسیاب میخوابیدیم و اربابمون مرد. چند ماه گذشت ما جا نداشتیم، ولی نونمون به راه بود، جامونم به راه بود. کجا بریم؟ جا که داریم، حالا کارمون سخته. بعد از چند ماه زن اربابمون اومد سراغمون، گفت بیونی کارگرای ارباب چند ماهه دارم کار میکنم و دارم دقت میکنم، تو هم چشت پاکه هم دستت پاکه، ارباب نه اولادی داره نه ورثه، تنها وارثش منم، تو بیا من که نمیتونم اموال ارباب رو اداره کنم، تو بیا مسئول اداره اموال ارباب شو، تمام مال ارباب دست تو، قبوله؟ گفتم بله قبول، خدا چی میخواد؟ بله قبول، فقط یه شرط داره. زن ارباب گفت چه شرطی؟ گفت اول باید ببین منو بگیری. نه چک زدیم نه چونه، دوماد اومد تو خونه. ده خدا بخوای نرید خودتون بالا پشت بون بندازید پایین. اونم ساختمون اگه خواستی این کارو بکنی حتما 2 طبقه باشه، 3 طبقه باشه، یقین کنید مردید ها. این خالی بندی ها رو باور نکنید ها. خدا بخوا، خدایا تو که بلدی، خوبشو بده، مالدارشو بده، هم زیبا، دنیا و آخرتمون آباد کنه. خدایا هر کی زن نداره یه همسر شایسته بهش عنایت بفرما. هر کی شوهر نداره یه همسر شایسته بهش عنایت بفرما. هر کی یه زن گرفته بازم زن میخواد بیخود میکنه. نه دیگه خودم گفتم دیگه نذاشتم کارو به خدا برسه، به همینجا قطعش کردم. عرضم به خدمتتون که هیچی. گفت خب خلاصه هم زن اربابو گرفتیم و صاحب مال هم اربابم شدیم و زندگیمون اینه که میبینی. گفت خوبه دیگه الحمدلله. یه دستت روشونش. گفت داداش و این هم بگذرد. رفت 10 سال دیگه اومد دید رفیقش مرده، خیلی به هم ریخ، ناراحت. شب تو خواب دیدش، دید به وضعش خوب و زندگیش به راه و بالاخره حوریان بهشتی و برو و بیاب و دبدبه و کبکبه این. و گفت اینا کجا آوردی؟ گفت 2 تا کار تو دنیا نکردم، ظلم نکردم، حرومم نخوردم. اینی که میبینی. خب دیگه همه چیز اینجا به راهه. گفت آره داداش و این هم این یکی نگذرد، اونا بگذرد، این یکی نگذرد، این بماند. اون دنیا باید دغدغه داشته باشی، اینجا که همش میگذرد، میگذرد. هان علیه دنیا، مصیبت های دنیا براش آسانه. یکی به سرحد خودکشی رسیده بود، من رفتم دیدم نه واقعا قاطیه، بغل گوشش یه چیزی گفتم مرد از خنده، مرد از خنده. نمیشه اون ذکر خواسته ها نمیشه گفت. بعد بهش گفتم این ذکره رو بگو، خیلی مجربه. دنیاست میگذرد، اگر بر خودم ملکیتی قائل نباشم هان علیه دنیا. دیگه چی؟ و ابلیس، ابلیس شیطان رو انسان مسلط میشه، این کار را بکن،
جمع کن اموال رو برای بچه‌هات، ساختمون بساز بره بالا برای بچه‌هات، جهیزیه برای دخترت، مجلس برای پسرت، برای خودت. اینقدر زیبا جلوه میده. دیدی خدا به من زنگ زده میگه حاج آقا آخه این خداست؟ بعد از مدت ها ما منتظر اولاد بودیم، اولاددار شدیم، دو ماه سه ماه بعد اولادمون مرد، کفر میگفت این آقاهه. شیطون ببین چقدر قشنگ بلده نفوذ کنه، این خداست؟ دیگه نماز نمیخونم، دیگه روزه نمیگیرم، انگار اونایی که نماز نخونن وضعشون خیلی بهتره. ما که نماز میخونیم روزه میگیریم هشتمون گلو نهمونه، دیگه نمیخوام، میرم اصلا بنده شیطان میشم. شیطون هم همینو میخواد دیگه. شیطون چی میخواد؟ اگر تدبیر امر رو به عهده خودت گرفتی شیطان مسلط شده، ولی کسی که تدبیر امر رو به خدا واگذار کرد، هان علیه ابلیس، همچین بینی شیطون رو به خاک میماله. میخواید بینی شیطون رو به خاک بمالی؟ یه راهکار بر اساس روایت امام صادق علیه السلام فرمودن هیچی، آی جوونا دختر و پسر، امام صادق فرمود هیچی، عمل میکنی به این دستوران عمل امام صادق؟ بله؟ ایشالله نداره، ایشالله نگی، بگید بله باریکلا. روایتشو امروز میخوندم، اگه از خدا چیزی میخوای اینجوری نگی اللهم اغفر لی ان شئت، خدای منو ببخش اگه من، اگه دلت میخواد. اینجوری نگید، پیغمبر خدا فرمودن اینجوری نگید، اللهم اعطنی ان شئت، خدای به من بده اگه میخوای. نه خیر، بگو خدایا به من بده، خدایا اینجوری بگو، خدایا منو ببخش، صرف محکم قوی. آخه دو بیان اینجاست، یه بیان مثل بیان آقای صدیقیه، خیلی عارفانه است، خیلی جیگرانه است، خیلی خوشگله. یه بیان لاتی و داشمشتی اصلا به دل آدم انگار بیشتر میشه، این بیان آقای پناهیانه. آقای صدیق خیلی عارفن، خیلی با من، خیلی ایشون رو دوست دارم. خدا میدونه یه وقتی تو حرم هست مصطوم سلام الله علیه میام برای زیارت، من مثلا دور فقط زیارت کردن ایشون رو نگاه میکنم، انقدر گردن کج میکنن، دستا دراز میکنن، اشک میریزن و زیارت میخونن. میخواد حضرت میگه صاحب ما، آقا جان ما، این آقا جان ما، خب اینم یه لحنه، ولی اینجوری آقا ما صاحب داریم، این مرای پناهیانه، ما صاحب داریم. اینجوری اصلا آدم به دلش، آقا میخوام، خدایا به من بده. این شعتا قرتی بازیه چیه؟ نه خدایا میخوام، خدایا منو ببخش. کدوم آدم عاقلی تو این روزای طولانی گرم روزه میگیره؟ نفهمیدی چی گفتم؟ تدبیر امر رو دست خودت نگیر، دست خدا. نه خدایا میخوای. حالا دستورالعمل همه عمل میکنیم؟ اصلا انرژی نداری، اصلا صرف باید بگی عمل میکنید همتون؟ نامردی عمل نکنید. خالو گفتید بله بسم الله. میخواید آقا دماغ شیطون رو به خاک بمالید، کمرش رو بشکنید، نماز اول وقت دستور معصومه، نماز هیچ وقت شیطون نمیتونه رود نفوذ کنه. هون علیه ابلیس، دهن ابلیس رو سرویس میکنه طرف. به خدا باور کنید، یکی دیگه خیلی میدون شوشی بود، عذر میخوام ازتون. توجه میفرمید؟ تدبیر از خودت نکن، کارو به خدا واگذار کن. خدایا خودت، خودت بزنید یه وقتو به سیم آخر. تو گرما روزه داری، حنجرت چسبیده، لبات خشکی زده، نفس نفس میزنی، برو زیر آسمون. خدایا بندتم، به هم ندی کجا برم؟ به تکلیف منو با خودت روشن کنم. و آقا همین جوری که دارم خدمتتون میگم، متمال ادبیاتی که تو مفاتی داره ممکنه هممون بلد نباشیم. خدا من بنده تو هم، من که پیرم، حالا از قول جوونا میام، خدایا جوونم، شیطون همه جوره منو گرفته، اگه تو نگاه از من برداری خود چی کار کنم؟ رسم و راه بندگی رو بلد نیستم، برای چی اومدم اینجا نشستم؟ من شما کار زندگی ندارید، پاشی داری تفریح، تفریح سالم هم هست تو تهرون، پاشی بری تفریح کنید، پاشی داری تو جمع رفاقت سالم بشینید با همدیگه لذت ببرید. چرا نمیرید؟ برای چی بلند شدید اومدید اینجا؟ که چی؟ آخرش یه سخنرانیه، یه مناجات، یه روزه، که تش چیزی نیست که. من از طرف شما دارم میگم خدایا اومدم اینجا چون بلد نیستم بندگی کنم، اومدم تو راه بندگی رو نشونم بدی، به اینم راضی نیستم، منو این ورومر حواله نکن، آخرشم بفهمم غلط رفتم پیش فلان استاد، خودت متکفل تربیت و ادب من بشو. کسی قراره من برم پیشش زانوی ادب بزنم، خودت معرفی کن سفت و محکم و قوی. هان علیه ابلیس، دهن شیطون رو خاک میاد.
و هان علیه الخلق، بعضی هم مردم میترسن، اصلا مردم میشه در درجه دوم، اونه که خدا همه کارشه، مردم در درجه دومن، خدا در درجه اوله. خدا
دل خدا رو به دست بیار. یه نکته بگم، مال مسائل خانوادگی، یه وقتایی تو خونه وارد میشی، اینو خانوما یواش میگم خانوما نشنون، اینو خیلی آروم میگم، یه وقت وارد خونه میشی میبینی حاج خانوم منه، بشو نیم من. چرا بشو نیم من؟ بعد که نیم من شدی، عرض ارادت کردی، میری یه گوشه میگی خدایا نوکرتم، من چیکار کردم که داری اینو رو من مسلط میکنی؟ دور از محضر شما بگم خدای غلط کردم، بگم اشتباه کردم، بگم الهی العف، چی بگم؟ هرچی تو بگی بگم. بعد آبه که رو آتیش ریختی. این فوتوفنای خوبیه دارم یادتون میدم، مفت و مجانی ها. بعد این گرفتاری ها تو خونه پیش میاد، به جای اینکه بیان ببینن کجا کم خدا گذاشتن، میفتن به جون هم دیگه،
دعوا و مرافع. بالاخره یه جای کار من لنگه، من خدایا میدونم، بهم بگو کجای کارم لنگه. هان علیه الخلق، آسان میشه مراوده با مردم، معاشرت با مردم، با مردم رفت و آمد کردن، ولی رضای خدا رو ترجیح میدم به رضای خلقش. رضای خلقو میخوام، اما بعد از رضای خدا، نه قبل از رضای خدا. بعضیا برعکس عمل میکنن، رضای مردم، سنگ مردمو به سینه میزنن، میبینی در این چندین و چند سال و چند دهه یک بار میان مردم با مردم نبودن، ولی ادعاشون میشه ادعا. ولایت رو با روایت ادامه، ولایت رو با دنیا تکاثرن و تفاخرن، زیاده طلب نیستن، فخر نمیفروشن به هم دیگه. تکاثر یعنی زیاده روی، زیاده اندوزی، فخر و مباهات. ماله حتی دنیا گول میزنه آدمو ها. من اجازه بدید از این رد بشم، میترسم وارد بعضی از بحثای بله سیاسی بشم و دوست ندارم، من اصلا نمیخوام وارد بشم. عرضم به خدمتتون که بله دنبال دنیا نمیرن، چون تدبیر امر رو به کسی دیگه واگذار میکنن، تدبیر امر به خداست، از خودش ملکیتی قائل نیست، انفاق میکنه در راه خدا، انفاق میکنه. بله در پی فخر فروشی مبا، منیت تو وجود اونیست، من نیست، غرور، تکبر. بعضیا رو دیدید؟ من واقعا متأثر و متأسفم از خروج ادب و نزاکت. لقمان به پسرش میگه پسر جان تنافس فی طلب الادب، کوشش کن در تحصیل ادب، میراثون غیر مسلوب، قرین و حزن، نفیس و حزن، عذر میخوام، نفیس و حزن فی الناس مطلوب، قرین و غیر مغلوب، ارثی است که ازت گرفته نمیشه، رفیقی است که شکست نمیخوره. بعضیا ادبی فکرشون رو از نحوه نشستنشون میتونید بفهمید. یه وقت آقا پیش یه عالمی، یه بزرگی، یه رهبری، نحوه نشستن آدم باید بدونه. ادبیات نشستن پیش بزرگتر رو ندارن بعضیا. حالا فکرشون میخوای فکر درستی باشه؟ قطعا فکرشون هم فکر غلطی خواهد بود، بی تردید. نحوه نشستن خیلی مهمه. به ما چه این حرفو؟ ولا یطلبو ما اندن ناس عزن و علوون، از مردم چیزی نمیخواد، یه راهکار.
وقت من گذشت آقای فداییم، احتمالا به من میگه زیاد حرف زدی. یه راهکار دیگه بگم یا نگم آقا؟ ببین الان دیگه دوره دورای مردم سالاریه دیگه، هرچی شما بخواید، اگه بخواد تا سرم حرف بزنم کسی نمیتونه من از اینجا بیاره پایین. توجه میفرمایید؟ البته همه اینو که عرض میکنم مزاح ها، من بینی و بین اللهی جدا علاقه مندم به ذاکره اهل بیت. حاجی حدادیان جای خود دارن، واقعا دوست میدارم، از انفاسشون واقعا لذت میبریم و خدا عنایت خاصی کرده. اینا هم که عرض میکنیم همه مزاح، چون من خودم رو عضو این مجموعه میدونم، از این جهت مزاح عرض میکنم و الا خاک پای همه ذاکرین اهل بیت هستیم.
آقا میخوای نزد خدا عزیز بشی و نزد مردم عزیز بشی، یه راهکار، عمل میکنید؟ صرف نمیگید که من دلم محکم بشه بگم براتون، به این راهکار همه عمل میکنید؟ همون آجا وقتم آقای فدایی نگاه به ساعت کرده، آجا وقتم تمومه؟ بعد نگاه به ساعت بکنم، من دلم میلرزه دیگه. بله، عرضم این راهکارو هم عرض بکنم. یه نیم خط انقدی باقی مونده، سه تا کلمه است، بعد عرضم تمام. میخوادم مثلا روزم نمیخونم امشب، ای وقتم گذشته روزم. حالا این راهکاره، میخواید نزد خدا عزیز بشید و میخواید نزد مردم عزیز بشید؟
اگه میخوای پیش خدا عزیز بشی، از خدا زیاد چیز بخواه،
زیاد. اگه میخوای نزد مردم عزیز بشی، از مردم چیزی نخواه، از مردم چیزی نخواه. حالا شما نگاه کنی اینو تطبیق بدی تو عالم سیاست. خدا، از خدا بخواه، عزت پیدا میکنی، عزت داره این. از مردم چیزی نخواه،
عزتتو از دست میدی. ولا یدعو ایامهو باطلن، کسی که تمام اشتغالش انجام واجبات و ترک محرمات، دنبال باطل نیست، دنبال امور بیهوده نیست.
بعد خدا به کسی بدهکار نمیشه. رفقا بدونید اگر شما چنین کردید، با خدا وارد تعامل شدید، خدا به کسی بدهکار نمیشه. با خودش عهد کرده بود شبای جمعه بره بیمارستان، یا آقا طلبه بره بیمارستان خدمت بکنه به مریضا تو یکی از شهرهای شمال، خدمت بکنه. یکی نیاز به دارو داره، یکی نیاز به استحمام داره، یکی لگن میخواد، یکی نیاز به حرف زدن داره. تا صبح بیدار بود، خودش تو بخش آقایون، خانومش تو بخش خانوما. یه روز میگه داشتم، یه شب روز بود، حالا سحر بود کی بود، داشتم میرفتم دیدم یه بچه 7-8 ساله رو دارن دیالیزش میکنن. خدا به حق حضرت زهرا برای کسی نگیره، به آبروی حضرت زهرا خدای همه مریضا رو شفا عنایت بفرما. خیلی ناراحت شدم، یه آمپولایی به این طفل معصوم میزدن، درد میکشید، مادرم وایساده بود دستش به دهن. رفتم جلو گفتم آج خانم چیه؟ گفت این کلیه ها کار افتاده این بچه. چرا؟ خب بحث اهداء کلیه عوض کردن. گفت استطاعت مالیمون اجازه نمیده. شنبه رفتم اتاق رئیس بیمارستان، آقا من میخوام کلیه‌مو بدم به این بچه. اول فکر کردن جو گرفته، آزمایشو تشکیلات گفتن شاید تو آزمایش رد بشه، دیدن همه چیز مطابقه. آزمایش گرفتن، خون گرفتن، همه چیز. گفتن رئیس بیمارستان مخالفت کرده. رفتم پیش رئیس بیمارستان، گفتم آقا چرا آقای دکتر؟ گفت آقا شما سنت بالای 25 ساله، این بچه 7-8 ساله باید زیر 25 سال پیوند کلیه. گفتم آقای دکتر من میخوام کلیه‌مو در بیارم بنازم دور، امضام میدم، رضایتم میدم، هزینه‌شم میدم، شما کلیه رو از تو بدن من در بیارید، اگه به این بچه خورد پیوند بدید، نخورد بندازیدش دور. من با امام حسین این کلیه‌مو معامله کردم. اومدن با خانوم من صحبت کردن، با پدر من، اونا خواستن رأی منو بزنن، گفتم نه، من با خدا معامله کردم، باید این کلیه رو بدم. رفتیم تو اتاق عمل، همه چیز آماده بود. تا میخواستم منو بیهوش کنم به این پرستار گفتم میخواید منو بیهوش کنی به هم بگید. فکر کردم من میترسم، شروع کردن دلداری. گفتم نه آقا من یه ذکری میخوام بگم، لحظه بیهوشی منو تا مواد تصدیق کردم، به من تصدیق کردم برای بیهوشی و ماسکو گذاشتن. گفتن حاجا الان بیهوش میشی. منم شروع کردم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، تا گفتم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بیهوش شدم. فیلمش هست، من خودم فیلمشو دیدم. بعد به هوش اومد، دوباره به هوش اومد، داشت میگفت السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، به هوش اومد. ریختن پرستارا دورش به گریه کردن. رئیس بیمارستان اومد پیشونی این روحانی جوان رو بوسید. بعد
گفت آقا یه مطلبی بگم، تو اون بیحالی و حالی داشت، بعد خود رئیس بیمارستان توضیح میداد دکتر، گفت ما رفتیم کلیه پهلو رو شکافتیم، کلیه رو که از تو بدن این حاج آقا آوردیم بیرون، دیدیم کلیه مال یه بچه 7-8 ساله است، اصلا این کلیه مال این بدن نیست، کارایی برای این بدن نداره، میمون باید چند سبات دیگه مینداختیمش دور، روش نکرده همون اندازه، این به این به همون اندازه که لازمه پهلوی بچه رو بشکافیم شکافتیم، کلیه رو منتقل کردیم، رگا مطابق هم، نه یه ذره بالا، پیوند به زیباترین وجه ممکن صورت گرفت. و این نیست مگر به عنایت سید الشهدا علیه السلام. تموم شد. بعد از مدتی چند سالی که ایشون ازدواج کرده بود، خدا یه بچه بهش داده بود، فکر کنم اسمش امیر مهدی یا مهدی بود. اینا هر سال با پای پیاده کاروان رو میندازن میرن کربلا. اون سال میگه به دو دلیل میخواستم نرم. دلیل اول این که خودم حال جسمی بالاخره یه کلیه از بدنم اومده بیرون، یه خود ضعیف بودم. دلیل دوم اینه که خواب دیده بودم امیر مهدیم تو کربلا میمیره. گفتم امسال نمیره. خانومم گفت آجا امسال، گفتم والا ضعف ناتوانی. گفت تو مگه با امام حسین معامله نکردی؟ خود ارباب مدد میکنه. باری کلا به این خانوما که تو این امور همراهی میکنن با شوهر، مانع نیستن، کمکن، مایه آرامشن. بله. گفتم راستش یه همچین خوابی دیدم. مادره برگشت گفت امیر مهدی میمیره، اگه قراره بمیره چه بهتر که تو کربلا بمیره. امیر مهدی را افتادیم سوار کالسکه، یه وقتای بیدار بود یه وقتای پیاده میرفت، وقتی بیدار بود چه پیاده چه تو کالسکه، یا سینه میزد یا رو سرش میزد. اون ایامی بود که ذریح و تازه عوض کرده بودن. میگه رسیدیم نزدیک کربلا، دیدم دیگه امیر مهدی حرف نمیزنه، دیدم فهمیدم یه اتفاقاتی میخواد بیفته. وارد کربلا شدیم، دیدم نفس نفس میزنه، فوری بغلش گرفتم. وارد بین الحرمین شدیم، صورتش کبود شد. پا تو بین الحرمین گذاشتم، امیر مهدی مرد. دیگه نه نبض داشت نه قلبش میزد، ولی نه به مادرش گفتم. چی بگم به مادرش؟ هیچی نگفتم. گفتم هر کی میخواد بره هتل بره، ولی من صاف میرم تو حرم سید الشهدا. صاف اومدم تو حرم امام حسین علیه السلام، رسیدم ذریح و تازه گذاشته بودن. امیر مهدی رو پرت کردم کنار ذریح. گفتم حسین جان، امیر مهدیم فدای علی اصغرت. فدای علی اصغرت. شبکه های ذریح رو گرفتم، گفتم آقا تو این مسیر امیر مهدی هی به سر میزد، کاش لااقل بود ذریحتو میدید و میمرد. تا گفتم کاش بود ذریحو میدید و میمرد، بچه زیر پام افتاده. یهو دیدم بچه یه تکون خورد، گفت بابایی رسیدیم. بلند شد وایساد. من بهش گفتم باری کلا لااقل با خجالت با خانومت روبرو نشدی. دلا بسوزه برای اون آقایی که میخواست برگرده، دید مادر دمه در وایستده. سند قربت امام حسینه. عاشق جعفر ششتری میفرماید مصیبتی تو کربلا سنگینتر از مصیبت علی اکبر نیست. هیچ کجا تو کربلا امام حسین اینجوری سیحه نزد، اما دارد کنار بدن علی فساح الحسین. اما من میگم سنگینتری مصیبت تو کربلا مصیبت علی اصغره. چرا؟ هیچ کجا تو کربلا خود خدا وسط نیومد، اما تا تیر به حلقوم علی خورد ندا رسید دعه یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش برای اون مرزعه قرار داریم. رو دستش گرفت علی رو. ببینید ببینید گلم را ندارد اگر آمد میدان سر جنگ ندارد. یکی دو بند مال خدا جای حد دادیان اجازه بدید عرض کنیم، ثوابش هم هدیه کنیم به روح پدر و انبات و گذشتگان ایشون. علی جان مگو آب مگو امونیست امونی تو را چار علی جان به جز تیر ادو. امتون بلدی دیگه پدر مادر را فیض ببرن. امو جان
امو جا حرم آب ندارد، رقیه شده بیهوش، علی خواب ندارد. اللهم کل ولیه الحجت ابن الحسن صلواتک.